أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم، چون یه فاصله هم شد بین بحث قبلی و بحث فعلی، یه مقدمه یه کوتاه عرض کنم، بعد انشاءالله از این مقدمه کمک میگیریم برای ادامه مبحث. ما الان موضوع سخنمون انسانه. خب شما وقتی که موضوع سخنت انسانه، البته موضوع سخنمون مسیر انسانه، یعنی ما الان داریم راجع به معاد صحبت میکنیم، میخوایم ببینیم که این انسان چه مسیری رو میخواد طی کنه. طبیعتا این مسیری که انسان داره طی میکنه، سالکش خودشه، خود این انسان سالک این مسیره. پس قبل از اینکه شما راجع به مسیر صحبت کنیم، باید راجع به سالکش صحبت کنیم، خصوصا تو این بحثی که ما الان داریم، چون ما الان تو این بحث فعلی که داریم جلوتر رو عرض میکنیم که نوع سالک و مسلکش با بحثای بیرون فرق میکنه. یعنی در بیرون شما یه اتومبیل داری، یه جاده، این جاده میشه مسیر، سالک این جاده میشه اون اتومبیل شما. حالا البته گرچه باید بین اینا سنخیت باشه، یعنی این ماشین جاده خودشو میخواد، ولی این سنخیت در این انسان و اون مسیر بسیار شدیدتره که حالا عرض میکنم. خب پس ما الان داریم راجع به مسیری که این انسان داره طی میکنه صحبت میکنیم. حالا این انسان کیه که سالک این مسیره؟ انسانی که هزاران سال بشریت داره راجبش تعمق میکنه، خصوصا در قرنهای اخیر، که حقیقت این انسان رو بشناسه. اگه خیلی اجمالی بخوایم با فرهنگ قرآن کریم به این سوال جواب بدیم تا بعد ادامه بحثمونم روشن بشه، این میشه مطلب. شما برای همه حقایق یه نمونه های حسی در خارج خودتون دارید. ما چیزی که از همه راحت تر درک میکنیم محسوساته دیگه. محسوس چون با حس ما سرکار داره، برای ما خیلی خوب قابل فهمه. ما در خارج چی میبینیم؟ در خارج میبینیم که یه دانه گیاه هست. این دانه گیاه یه داستان زندگی داره. داستان زندگیش اینه که این دانه گیاه یه شرایط مخصوصی لازم داره. یعنی شما برای اینکه یه سیب را به کمال برسونی، یه شرایط مخصوص نیاز داره که اگر بخوای مثلا یک بوته خربوزه رو به کمال برسونی، شرایط بوته خربوزه با شرایط دانه سیب فرق میکنه. هم خاکش فرق میکنه، هم آب و هواش فرق میکنه، هم نحوه پرستاریش و نگهداریش فرق میکنه. یکی ممکنه یه ساله میوه بده، یکی ممکنه 5 ساله میوه بده و قص الهازا. ولی به هر تقدیر هر دانه‌ای در این عالم خلقت یه داستانی داره که این داستان در کتاب‌های کشاورزی اومده. انسان با تجربه خودش رفته تحقیق کرده، دقت کرده، دیده سیب اگه بخواد خوب پرورش پیدا بکنه این شرایط باید داشته باشه. هنوزم علم راجعش صحبت میکنه، هر روزم درهای جدیدی رو پیدا میکنه، شرایط بهتری رو کشف میکنه و امثال زیاد. انسان عین همین دانه سیبه. یعنی انسان نسبت به این عالم خلقت عین دانه سیب داره یه داستانه و یه مسیره. این داستان زندگی انسان در قرآن کریم ذکر شده، منتها به زبان رمز. مثلا اینکه الان من به شما دارم میگم که حالا من میخوام داستان زندگی دانه سیب رو بگم، شما میفهمید که این زبان چیه؟ زبان کودکانه است. من الان به بچه‌ای میخوام حرف بزنم، اینجوری میگم میخوام امشب برای داستان دانه سیب بگم. یه دانه سیب بود، مثلا اسمش هم نمیدونم چی بود، بعد یه روزی از سیب جدا شد، افتاد توی خاک، بعد با خودش حرف میزد. اینا هیچ کدوم حقیقت به این معنا نداره که دانه سیب با خودش حرف بزنه، اما باطن داستان حقیقیه. یعنی واقعا من واقعیت‌هایی رو به زبان داستان دارم بازگو می‌کنم تا این کودک از حقیقت ماجرا مطلع بشه. از داستان ما، از حقیقت ما به زبان کودکانه که ما باش آشنا هستیم، یعنی زبان حس سخن گفتن. داستان خلقت آدم همین داستانه. خب انسان دانه این عالم خلقته، منتها سایر دانه ها افقشون مال همین زمینه، فضاشون همین فضاست، اما انسان رشدش در همین فضاست. یعنی همون جایی که دانه سیب رشد میکنه انسان هم رشد میکنه، اما بقایش در جای دیگه است. این فرهنگ قرآن کریم. پس حدوثش توی این عالمه، اما بقایش مربوط به عالم دیگه است. از این تعبیر کردن به دنیا مزرعه آخرت است. حالا این انسان خودش سازنده مسیر بعدی خودشه. این اصلی ترین فرمول برای فهم مطالب معاده. یعنی چی؟ یعنی شما هستین که دارین معاده خودتونو میسازین، لذا جاده را شما میسازین، نه اونجوری که یه جاده بیرون میسازین از جاده این دنیا. جاده این دنیا را هم انسان میسازه، اما جاده ای رو میسازه که خارج از وجود خودشه. این جاده ای که الان میخواد توش سفر کنه به آخرت در درون خودشه. سنگین‌تر، دقیق‌تر، بهتر اینجوری بگیم، اصلا این جاده خودش، پس خودش هم سالکه هم مسلکه. در اون عالم هم سر سفره خودش مهمانه. این یه دیدگاه. دیدگاه دوم اینه که خب حالا من الان اگه یه دانه‌ای هستم، پس یک فرمولی هم برای رشد من باید وجود داشته باشه که اگه طبق اون فرمول عمل بکنم رشد میکنم، اگه خلاف اون فرمول عمل بکنم رشد نمیکنم. اون فرمول چیه؟ اون فرمول اسمش دینه. دین فرمول رشد فطری انسانه، لذا دین اصلا با دستورات اخلاقی کاری نداره. شما یه آدم کودنو بیار بهش علم یاد بده، هر چی فشار بیاری این یاد نمیده. یه آدم خودخواه بیاره این نصیحتش، هر چی نصیحتش کنی این خودخواهی از سرش بیرون نمیره. یا آدم با محبت هم یه کاری کن که مثلا با محبت بودنش از بین. حالا اونایی که با بچه‌ها سر و کار دارن اینو خوب می‌فهمن. آدم به فرزندای خودش که نگاه می‌کنه خوب می‌فهمه. بچه‌های آدم همون جوری بزرگ میشن که هستن. یه خصوصیاتی هست اصلا نمیتونی جابجاش کنی این خصوصیت. اصلا نمیشه. چیکارش نمیتونی بکنی؟ حالا بگو من استاد اخلاقم، مدرسه‌ام اینا چی؟ 50 نفر، 5000 نفر، 500000 نفر پای صحبت من میشینن. اونایی که دستن در کار این امور هستن اینو میفهم. چرا؟ دین میخواد از اول کار رو درست کنه. رضا میگه تربیت فرزند از 20 سال قبل. بالاتر از اینه البته، ولی خب حالا چون هرچی نزدیکتر میشه اثرات قوی تر میشه، لذا برای تمام مسائل انسان احکام گذاشته. این احکام دستور اخلاقی نیست، دستوریه که اگر کسی به درستی بهش عمل بکنه تکوینن این ذات آماده میشه برای پذیرش اون تربیت. اون تربیت هم میاد آثار خودشون میذاره، انسان میشه انسان دیگه. انسان نمیشه علف، انسان نمیشه گاو و گوسفند، انسان نمیشه خوک و خرس، میشه انسان. این مسیر رو در رساله انسان در دنیا یه بخشش رو بررسی کردیم. انسان یه مسیر مربوط انسان قبل از دنیاست. اون که میگه انسان قبل از دنیا، همون داستان فرمول انسانه. انسان قبل از دنیا نه اینکه یه سالهایی بود قبل از اینکه به دنیا بیاییم ما بودیم، یعنی ما یه فرمولی داریم، یه ساختمانی داریم، این میشه انسان قبل از دنیا. حالا تو این دنیا اون فرمول شروع میکنه به عمل کردن و شکوفا شدن، همونطوری که دانه سیب همیشه در طول تاریخ سیب میشه، هیچ وقت در طول تاریخ دانه سیب نمیشه گلابی. اون انسان قبل از دنیا یعنی اون فرمول من میاد توی این خاک دنیا میشینه، شروع میکنه به رشد کردن. من سیبم، شما گلابی، شروع میکنیم به رشد. البته اینجا یه نکته دیگه هست و اون این که انسان مثل سیب و گلابی نیست، از این جهت که سیب و گلابی اختیار ندارن. انسان با اختیار خودش ساختمان وجودی خودش رو تغییر میده. یعنی چی؟ یعنی من با اختیار خودم میسازم آینده خودم. البته گرچه اختیار من خودش در گروه هزاران هزار علتی است که جمع شد تا من این اختیار رو انجام بدم، اما بالاخره این اختیار در عهده من. اینم از این. و نکته آخر، نکته آخر این که خب حالا این فرمولی که گفتیم به نام دینه برای انسان چه آینده‌ای رو رقم زد؟ یعنی از انسان چی میخواد؟ انسان رو چی تعریف میکنه؟ بی پرده بگو. بی پرده بگو علی خدا نیست. بی پرده بگو این از انسان چی میخواد؟ بی پرده اینو از انسان میخواد، از انسان اینو میخواد که بفهمه که هیچی نمیفهمه. این دین انسانو به این نقطه میرسونه، یعنی دین انسانو به یه نقطه میرسونه که انسان خودشو در این عالم هستی هیچ کاره مشاهده میکنه. لا یملک نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. بله ما همه کارم، چه شده میشه من هیچ کاره باشم؟ اولش همه کارم، اگه تو مسیر سلوک درست پیش برم به جایی میرسم که میفهمم که یک کس دیگری این عالمو داره اداره میکنه. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. و امثال ذلک آیات فراوانه دیگه که در قرآن کریم هست. خدا رو همه کاره میدونه، قرآن همه جا میگه همه کاره خداست، دیگران هیچ کارن. اگر کسی به این نقطه رسید یعنی خودش رو هیچ کاره دید، خدا رو همه کاره، به مقام ولایت رسیده. در فرهنگ قرآن به این میگن ولایت. هنالک الولایت لله الحق. یعنی چی؟ یعنی ولی من خداست. دبستانی که بودیم گفتم برو با ولیت بیا، ولی تو فردا بگو بیاد، ولی تو میگو فردا بگو بیاد. هر خطایی میکردیم میرفتن سراغ ولیمون، مثلا یه خطایی میکردیم گوشمون نمیپیچوندن، گفتم ولی تو فردا بیاد. ما دیگه ولیمون خداست، یعنی همه کار تویی. این دیگه از خودش هیچ اختیاری نداره. اینو بهش میگن مقام ولایت. به همین معنا میگن توحید. توحید هم همینه. توحید اینه که انسان بفهمد که خدا همه کار است و دیگران هیچ کاری. البته اینم خودش مراتبی داره دیگه. خود توحید هم مراتب داره. اگر شما توانستین یه جمله برخلاف این چیزی که من عرض کردم از ادعیه و روایت علایت پیدا بکنید، من به شما جایزه میدم. سر تا سر ادعیه و دعاها و عرض شد که روایات و کلمات اهل بیت و آیات قرآن انسان به این سمت سوق میده که انسان بفهمه هیچ کار است، دیگران همه کاره. نه اینکه یک عمر دینداری بکنه بت نفسش درشت بشه دیگه نتونی بشکنیش. یک عمر دینداری بکنه بعد شب قدر به خاطر برکت شب قدر افزایش ثواب اعمالش بیاد علی رو بکشه، اینطوری میشه، اونم میشه بددینی. لذا بالقطع و الیقین بیدینی از بددینی بهتر است. بالقطع و الیقین بیدینی بهتر است از بددینی. ذکر نگفتن بهتر است از ذکر بی توجه. چون هم ذکر نمیگه خب نمیگه، اما ذکر وقتی بگه توجه نشه قصیل القلب میشه. عبادت نکردن بهتر است از عبادت بدون مغز. آدم کربلا نره بهتر است تا کربلایی بدون مغز بره. واجبات علات واجبات ها، الان میگه رحیمی حلال کرد دیگه ما نمازمون بی مغز از این بعد دیگه نمیخونیم. واجبات به من مربوط نیست، من مستحباتو میگم. یه حجت دارم دیگه میگم دیگه. من تا حجت نداشته باشم به قد چیزی رو نمیگم، یه سندی براش دیدم برای این حرف که میگم. حالا با توجه به این موضوع، این انسان سالک اون مسیریه که خودش ساخته. این جمله هم به عنوان استختام عرض بکنیم که تمام این مراتبی که ما الان میخواییم بریم جلو، که از مرگ شروع کردیم داریم قدم به قدم میریم جلو، بحث بعدیمون بحث برزخه. اینا مراتبی نیستش که برای انسان پیش بیاد، مراتبی است که برای انسان پرده برداری میشه. یعنی الان همه چیز اینجا هست، این دیوار رو از مقابل چشم ما برمی‌دارم، ما ببینیم که یه پذیرایی مفصل این پشت برای ما آماده است، نه اینکه الان ما رسیدیم به این پذیرایی، این آماده شده است، فقط دیوار برداشته شد. لذا تمام مراتب اهم از مرگ، برزخ، قیامت، اینا سه تا مرتبه کلی. جلسه گذاشتم که آخرین جلسه بود ما یه اشاره هم به رجعت کردیم و مسئله رجعت و مراتب قیامت، اینا مراتب پرده برداریه. چرا قیامت مراتب داره؟ خب میگفت یه کسی مرد، بهش گفتن که در خواب دیدنش آدم بدی بود، گفتن که تو از این حوادث و اینا چی مشاهده کردی؟ گفت والا هرچی اینو گفته بودن دروغ بود. گفتن چطور؟ گفت گفته بودن که سوال قبری هست و فشار قبری هست و نکیر و منکری هست و ما هیچ کدوم از اینا رو ندیدیم، چون ما تا مردیم صاف ما رو انداختن تو جهنم دیگه، سوال قبر و جواب قبر و نکیر و منکر رو اینا نرسید، برنامه صاف. اتفاقا اینم طبق روایت، در روایت هست که یه عده بی حساب کتاب میرن تو بهش، یه عده بی حساب کتاب میرن تو جهنم، یه عده هم ازشون سوال میشه. حالا عرض شد که میگه این صاف وارد عذاب میشه دیگه، اغرقو فادخلوا نارا، رجوع آل فرعون میگه دیگه، اغرقو فادخلوا نارا، یعنی اینا غرق شدن داخل آتش، از تو آتش رفتن، از تو آب رفتن تو آتش. این رجوع آل فرعون. پس یه حقیقت دیگه که اینا محجور مونده متاسفانه از تعالیمی که ما دیدیم و به ما دادن و ما به فرزندانمون منتقل کردیم، و اون این که قیامت پرده برداریه. قیامت یه حادثه زمانی نیست مثل جمعه آینده که ما بهش برسیم. قیامت یه حقیقتی که همین الان کنار ما نشست، منتها هم چون انسان در یه موجود تدریجی الوجوده، ببین شما الان این مثلا میوه هلو رو وقتی بکاری، حتما میوه هلو یه زمان مشخصی میوه میده. حالا میدونم هلو 3 ساله یا 7 ساله، بعضی درخت 7 ساله میوه میده. شما اصلا نمیتونی یه کاری بکنی که این درخت مثلا هلو تا الان میکاریش 3 روز بعد میوه بده. این سیر وجودیش 7 ساله یا 3 ساله. انسان هم یه موجود 70-80 سال است. بله حالا درسته که مثلا یه سید ابن طاووسی هست که سید ابن طاووس مثلا در قبل از سن بلوغ سید ابن طاووس بود. اینا استثناءات عالم خلقت. البته این استثناء هم فرمول داره که اگر بخواد یه سید ابن طاووسی درست بشه فرمول داره، مطبع ما نمیتونیم این فرمول رو اجرا بکنیم چون الان دست ما خارجه. اما نوع بشر بله ممکن است کسی بشه سید ابن طاووس. در این بازه از عمر که خدا برای بشر تعیین کرده 70 سال 80 سال، این عمر طبیعیه، یعنی این یه درخت میوه باید بده، یعنی خودش میوه است. وقتی شد میوه خدا میچینه اینو، گرچه حالا بعضی میوه ها کال میشه میریزه، بعضی میوه ها گندیده میشه. انسان ها هم همینن، یه عده میگندن یه عده کال، میگه اون که مثلا بس 2 سالگی مرد چی شد اون میوه کال بود. بعضی در مرحله شکوفه زدن میریزن، بعضی وقتی که این ابتدای میوه شکل میگیره میریزن، بعضی میشه میوه کال میریزن، بعضی تگرگ میزنه از بمیرن، بعضی میریزن کرمو میشن، بعضی از میوه هم میرسن. انسان هم اینطوریه، یعنی این انسان یه موجودیست که میوه این عالم خلقته. خلاصه بقیه دیگه برای این انسان مقدماتن، یعنی ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا این انسان بشه انسان، تا این آماده بشه برای عروج. نه قیامت مع زمان نیست، یعنی قیامت یه پدیده زمانی نیست، قیامت یه حقیقت موجوده منتها برای ما پرده برداری میشه. مثل آسمان که الان بالای سر شما موجوده، منتها شما الان اینجا زیر سقف نشستی نمیبینی آسمان. علائم قیامت همه برقراره، همین الان شما سرتون بالا کن آسمون رو ببین. بله همین الان شما سرت بالا کن ببین، ازا زلزلت الارض زلزالها اخرجت الارض اثقالا فقال الانسان ما لها. سند داریم برای این، میگه و سیرت الجبال فکانت سراب. کانت سراب یعنی چی؟ میگه اینا سراب بود. حالا میرسیم تو بحث نفخ صور میرسیم که یعنی چی سراب بود. میگه اینا سراب بود، سرابی بود که شما آب میدیدی. الان سراب میبینی شما یا نمیبینی؟ ولی سراب میبینی، حقیقتی پشتش نیست. بله یه نکته دیگه هست که جواب فرمایش شماست و اون اینه که در یک تاریخی بساط این عالم برچیده میشه، در اون تاریخ همگان در صحنه قیامت حاضر میشن، نه اینکه اون روز قیامت فرا میرسه، قیامت همین الان هست. در آن روز بساط این عالم ماده ما برچیده میشه، یعنی عالم کره خاکی ما، منظومه شمسی ما. بازم هیچ استبعادی ندارد که عین فرمایش علامه است که ایشون میگه در اون زمان هم باز یه عالم ماده‌ای در کار باشه، ولی یه روزی بساط این زمین ما هم مثل سایر پدیده‌های این عالم یه سن و سالی داره، یعنی یه روزی این زمین دیگه محل سکونت بشر نخواهد بود، همونطور که علوم روز هم اینو میگه دیگه. الان شما اگه مثلا مراجعه بفرمایید به مطالبی که راجع به پایان عمر منظومه شمسی میگن، عیناً اون مطالب شبیه سوره تکویر. مثلا مراجعه کنید به مقاله ها، مثلا در پایان منظومه شمسی اتفاقی که میفته اینه که در اثر عرض به حضور شما که حجیم شدن خورشید، خورشید منفجر میشه، در درون هستش سقوط میکنه مثل بقیه ستاره ها. بعد عرض شد که نیروی جاذبه عمیقی پیدا میکنه که این نیروی جاذبه اولین کاری که میکنه دریاها رو بخار میکنه. از شمس و کوب ورد از بهارو سد جرد، دریاها به جوش میاد بعد بخار میشه. و شما یکی یکی برو اونا رو بخون که مقاله ها میگن، تطبیق بده با همین آیات که اینا میگن. قطعا این منظومه شمسی هم از لحاظ علمی و از لحاظ فرمایشات قرآن کریم یه تاریخی داره، منتها در اون تاریخ قیامت نمیشه. در اون تاریخ دیگه همینطوری که اگه همین الان شما سر بالا بکنید قیامت رو مشاهده میکنید. اون روز روزیه که بساط زمین برچیده میشه، یعنی همه بشریت در پیشگاه الله تعالی حاضر میشه. همون اتفاقی میفته که برای ما در حین مرگ میفته، تو اون مرگ دست جمعی اینه در واقع. حالا با توجه به این مقدماتی که در واقع بخشای عمده شد و بحثای قبلی گفته بودیم، میرسیم به ادامه بحث. یعنی خدا همه این عالمو برقرار کرده مثل یه باغبانی که یه باغی رو تأسیس میکنه. باغبان باغ برای چی تأسیس میکنه؟ ببینید باغبان دور باغ دیوار میکشه اما هدفش دیوار نیست، توی باغ درخت میکنه اما هدفش درخت نیست، کود میریزه پای این درخت اما هدفش کود نیست، آب میده، دنبال آب میگرده، آب میکشه به سمت باغش، درختها رو آبیاری میکنه اما هدفش آبیاری نیست. هدف باغبان چیه؟ آخرش اون میوه هست، میخواد اون میوه رو بگیره ببره بفروشه زندگیشو باش اداره بکنه. باغبان هدفش از تأسیس باغ میوه باغ. میوه این عالم خلقت انسان، منتها کدوم انسان؟ انسانی که به مقام انسانیت رسیده باشه. مقام انسانیت چیه؟ مقام ولایت. ولایت یعنی چی؟ یعنی این انسان عبد خدا باشه. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبودیت همونی که تعریفش رو عرض کردیم، عبودیت همین معانی است که تو دعاها نقل میکنن که لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. این میشه مقام عبودیت. یه عبارت لطیفی هست، اگر کسی در قرآن کریم راجع به داستانه انبیا تأمل میکنه خیلی مطالب گیرش میفته، میگه که از قال له ربه اسلم، به جناب ابراهیم گفت اسلم. حالا کجا گفت اسلم؟ در اون اواخر عمر. قال اسلمت لرب العالمین. حالا الان من شک کردم که این اواخر عمر بوده یا نه، اینو شک دارم، ولی این آیه به خطاب جناب ابراهیمه. از قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. الان من اگه به شما بگم به من ایمان بیار، مقام خطاب اقتضا میکنه شما پاسخ منو چی بدی؟ به من ایمان بیار، بگی به تو ایمان آوردم. مقام خطاب اینه دیگه، من به شما میگم به من ایمان بیار، بعد بگی به تو ایمان آوردم. خداوند میگه که اسلم، اسلام بیار، تسلیم من شو. قال اسلم تو لرب العالمین. این جناب ابراهیم مقام خطاب رو رعایت نکرد، باید چی میگفت؟ باید میگفت اسلم تو لکر. اسلم باید در پاسخ بگه اسلم تو لکن. چرا میگه اسلم تو لرب العالمی؟ علامه فرمود که برای اینکه وقتی بهش میگن اصله، خودشو در دل این عالم بزرگ مثل یه ذره کوچیک میبینه در دل ذرات، خودشو ابراهیم نمیبینه. به به ما ابراهیمیم دیگه. حالا میگه اسلم، ایمان آوردم، خدا داره با من حرف میزنه. میگه آنچنان خودشو کوچیک میبینه که خودشو ذره از ذرات عالم میبینه، حتی لایق نمیبینه که خودش در مقام خطاب قرار بده، با خدا مخاطبانه صحبت کنه. بذار به جای لکم میگه لرب العالمین، اسلم تو لرب العالمین. من به رب العالمین، یعنی همه عالم رو تو تربیت کردی، منم یه ذره کوچیک در دل همه این عالم. این حالت انبیاست. حالا شما حالات عبودی اینا رو بررسی کنید که با حق تعالی اینا چه حالاتی داشتن، چه مکالماتی داشتن، چه عرض شد که نحوه گویشی داشتن. یا مثلا از این لطایف تو داستان یوسف خیلی زیادی. یکی از لطیفترین قسمت‌های داستان یوسف همون عرض شد که نقطه اوج داستانه که زلیخا بهش میگه هی تلک. یوسف جواب میده قال معاذ الله. این لطیفترین نقطه داستانه. ما تو ادبیات میگیم که الان شما مثلا یه چیزی میگین، میگه مثلا من میگم آقا این پولو اختلاس کن، شما میگی پناه میبرم به خدا که من یه همچین کاری انجام بدم. اینجا تو عربی باید بگی اعوذ بالله، اعوذ بالله که من اختلاس کنم. اما یوسف نگفت اعوذ بالله من به خدا پناه میبرم، قال معاذ الله. معاذ ما بهش میگیم مستر، اعوذ یه انا توش مستتر، یعنی من به خدا پناه میبرم. این از کلمه اعوذ که یه دونه انا توش مستتره استفاده نکرد، گفت معاذ الله. آخه یه موقع مثلا هست که من سوار ماشینم، شما پیاده ای، میگم آقا من نوکرتم، بعد گاز میدم میرم، میگه نوکری خب بیا ارباب برسونه مقصد. اینو فقط میگن لغلغه زبان. اما انسان در اوج اون سختی ها حرفش ترجمان دلشه. در حالت عادی نه، زبان ترجمان دل نیست. پناه بر خدا، امید دارم به خدا، انشاءالله، اعوذ بالله، استغفرالله، این ماره از زبان ماست علکیه. ولی حاجم همجد یه نوه کوچیکی داشت، الان بزرگ شده، پیش دانشگاهی بهش گفتم، هنوز اون سفاری است که کوچیک بود، خیلی کوچیک بود، میگفتش که آقا جان نوکرتم. حاجم میگفت چطوری؟ میگفت علکی. خودش میگفت حاجم کیف میگن نوکرتم علکی، شاگردم علکی. من گفت رفته میشه امام رضا، گفت امام رضا نوکرت هم علکی. چقدر امام رضا رو خندونده. آقا یه نفر راست گفتی. اما این در اون اوجه، خصوصا در جایی که قرآن کریم داره نقل قول میکنه. قرآن کریم نقل قول لفظ که نمیکنه، که داره قولی رو نقل میکنه که نقل قرآن نشانه امضای این قوله. یوسف نگفت اعوذ بالله، گفت معاذ الله. معاذ الله مرحوم علامه فرموده که آنچنان غرق در حق تعالی بود که نه تنها زلیخا را نمیدید، بلکه خودش هم نمیدید. و این خود ندیدن در کلامش ظهور کرده، یعنی این ظهور معاذ الله نشانه اون ندیدنه. من الان اگه خودم رو نبینم چطوری میتونم شهوت داشته باشم تا میل به کسی پیدا بکنم؟ شهوت یه مرتبه از مراتب وجود منه. تا من به خودم آگاهم، به شهوت خودم هم آگاهم، پس اون ماده خارجی هم که ارضا کننده این شهوت منه در خارج موجوده، پس من به اون توجه میکنم به خاطر این میل باطنی. الان اگه میل باطنی نداشته باشم چی؟ من الان دو پرس غذا خوردم، شما یه پرس غذای بیرون بگو بخورم، یه حالم به هم میخوره دیگه، اصلا غذا رو ببینم من میلی به این غذا ندارم. حالا وای بانی که من از خودم غافل باشم، گرسنگی خودم اصلا نبینم، خودمو نمیبینم چه برسه گرسنگی خودمو، تا برسه به این مرتبه سومه. دو تا مرتبه باید قبلش تعقب پیدا کنه تا من زلیخا رو ببینم. اول باید خودم ببینم، بعد میل خودم ببینم، بعد او رو ببینم، میشه سه مرتبه و اون به اون میل پیدا کنه. میگه این خودشو نمیدید چه برسه به اونو. لذا تمام اسرائیلیات رو اینجا در هم میکوبه. آخه اسرائیلیات عجیب و غریبی است. میگه مثلا چجوری آخه شد؟ آخه ببینید من الان فرصتی نیست اینو شرح بدم، ولی در داستان یوسف این که یوسف از زلیخا صرف نظر کرد محاله. چرا؟ برای اینکه یه شرایطی جمع شد، فرمول ریاضیه دیگه. شما مثلا میگه اگه این اتفاق بیفته 50% احتمال داره من خطا کنم، 50% احتمال داره نجات پیدا بکنم. بعد یه قید دیگه بهش میزنی، میگی نه اینجا 25% احتمال داره که من نجات پیدا بکنم. یه قید دیگه میزنی، میگی اینجا 5% احتمال داره نجات پیدا بکنم. یه قید دیگه میزنی، میگه اگه مثلا تو خیابون بری ترمزت بباره چیکار می‌کنی؟ میگه 50% احتمال داره تصادف کنم. حالا اگه توی جاده باشی سرعت 100 کیلومتر هم داشته باشی چی؟ میگه اینجا دیگه 10% احتمال داره. میگه حالا اگه سرازیری هم باشه چی؟ فرمونت هم ببره. میگه دیگه 5%. میگه حالا اگه دستت هم بسته باشه مثلا بری تو حالت کما، اینجا دیگه هیچ درصدی وجود نداره برای نجات. شما هر چی قید بزنی درصد نجات کمتر میشه. یه قیودی وجود داره تو داستان یوسف که این قیود مقفوله، یعنی کسی به این قیود توجه نمی‌کنه، در آیات هست. علامه همچین شرح داده انگار خودش اونجا بوده. ایشون یه شرحی داره بر این داستان و قیود رو ذکر می‌کنه که اگر شما این قیود رو بذاری کنار هم دیگه 100% محال بوده نجات پیدا کن. چجوری نجات پیدا کرد؟ میگه نمیشد الا به این مطلب که این جز خدا اصلا کسی رو مشاهده نمی‌کرد و الا احدی نمیتوانست از اون مهلکه نجات پیدا کنه. و الا ما داشتیم در طول تاریخ صحنه‌های مشابه این داستان که افراد نجات پیدا کردن، اما عین این داستان نداشتیم در طول تاریخ که این طور صحنه سازی شده باشه ماجرا. یعنی اون خودش برشاد که زرنگ بود، جوری صحنه رو فراهم کرده بود که این نجات پیدا کردنش محال باشه از اون صحنه و این نجات پیدا کرد بیاره. بعدش هم گفت ما اوبر رول نفسی این نفس سال عمارتون به سوئل و مارای مربی. خب این لطایفی که در آیات قرآن هست، انبیا نمونه این داستان. ما داریم راجع به انسان صحبت میکنیم که این انسان میوه عالم خلقته. این میوه عالم خلقت کیه؟ ایشون سوال میکنه این میوه چیه؟ این میوه انبیا. شما داستان انبیا رو منتها با اون بیانی که علامه داره، نه با اون بیانی که ما شنیدیم تو کارتون فرمان روایان سرزمین های مقدس چیه؟ اینا که میسازن متاسفانه بدون توجه به این لطایف. با بیان علامه شما یه بار داستان انبیا رو با بیان علامه طباطبایی بازخوانی کنی، اینا میوه عالم خلقت. لازم هم نیست بازخوانی کنیم، بریم اون روایات راجع به سیره رسول خدا رو بخونیم، ببین میوه عالم خلقت کی، اینا میشن میوه های عالم خلقت.
بله
و انبیا. یعنی قرآن کریم برای همه گروه ها مثال حسی هم زده، هم برای اون میوه مثال حسی زده انبیا، هم برای اونایی که از اونوری رفتن مثال زده، برای همه مدلشون هم مثال زده. مثلا انسان، ببین انسان مدل های مختلف داره دیگه، یه مدلش قارونه، یه مدلش فرعونه. هر کسی بگه همینیه که من میگم اون فرعونه، حالا لازم نیست حاکم مصر باشه، میتونه حاکم یه خونه باشه، مرد یه خونه، همینی که من میگم. الان بیشتر بچه ها اینطوری هم که میگم ما شانس نداریم اون موقع که بچه بودیم پدر سالاری بود، حالا که پدر شدیم بچه سالاری شدیم. ما البته خونه هم بچه سالاری نیست، ما خونه هم دموکراسیه، دموکراسی واقعیه. نه
همه خوبه دموکراسی.
حالا قرآن برای همه نمونه ها مثال زده. خب حالا بفهمید چون ببخشید من یه ماه حرف نزدم. بله بله، خداوند از خلقت ما برای خودش هدف نداره. الان اگه بگن خدا هدف نداره شما ناراحت میشین؟ نه باید ناراحت بشین، خدا هدف نداره. ببینیم ما دو تا فاعل داریم، یه فاعل تامه داریم، یه فاعل ناقص داریم. فاعل ناقص ما هستیم، ما الان یه نقصی داریم، اون کمال مقابل این نقص رو شبیه خودمون در نظر میگیریم، به سمت اون کمال حرکت میکنی. اگه از ما بپرسن چرا این کار رو میکنی؟ بگیم اون کمال رو میخوام. من الان زانوم درد میکنه، آرتروز شده، باید برم ورزشای زانو انجام بدم. اگه از ما بپرسن چرا شما دارید این حرکت ورزشی رو انجام میدید؟ میگم چون میخوام صحت پیدا کنم. صحت یه کمالیه که من ندارم، میخوام بهش برسم. لذا اگه مثلا من الکی اینجوری کنم شما میگین چرا اینجوری میکنم، میگم چی الکی، میگم عقلت ناقص شده. اما مثلا میگم اینجوری کنم، میگین چرا میکنیم، میگم من این مثلا عضلات گردنم درد میکنه، دکتر گفته اینجوری کن، شما میگید آها میفهم. اما مثلا میگم چرا اینجوری میکنم، الکی دیگه من اصلا سرم زدم اینجوری میکنم، میگه عقلت کمه. میگه پس شما در رفتارها همیشه دنبال چی هستی؟ یه هدفی. هدفت چی از این کار؟ یعنی چی هدف؟ چیه هدف؟ اون کمال است که من ندارم شخمش برسم. حالا مثلا اگه من یه دونه لیسانس مثلا روانشناسی داشته باشم، برم دوباره کنکور شرکت کنم، میگه چرا شرکت کنم؟ خب یه لیسانس روانشناسی دیگه هم بگیرم. شما میگه عقلت مگه ناقصه؟ خب یه چیزی که داری که دیگه آدم دنبالش نمیره.
ما چون یه نقصی داریم، برای اینکه نقصو پر کنیم یک فعلی رو تعریف کنیم، هر وقت از ما پرسن چرا این کارو می‌کنی، اون هدف رو بیان می‌کنی. اما خداوند هیچ کمالی نیست که نداشته باشه، جمعی کمالاتو داره، لذا در هیچ کدام از افعالش هدف نداره. هدف به این معنا که بخواد برای خودش یک کمالی کسب کنه. البته بر افعال الهی هزاران هدف ثانوی بار میشه. تا اینجا روشنه؟ حالا یه مثال میزنم از دنیای خودمون، چون ما تا از دنیای خودمون مثال نشده باشیم توجه مطلب نمیشه. یه کسی خسیسه، شما میخواین این صفت رو ازش بگیریم، بهش چی میگین؟ میگین که حالا مثلا روزی یه تومن بنداز تو صندوق کمیته امداد. من رفتم بنزین بزنم شد 610 تومن، بعد 610 تومن پول دادم، خیلی من مقدسم اون بنزین از این منو بزنه ناراحت شد، بگین اینو چیه من دادی نوخ شده 610 تومن، بی خود کردی اینو دادی، عصبانی شد. از امجاد میگو به یه گدایه 10 تومن دادم، گفت بیا بگیرش، مثل که تو وضع دست من بدتره. 10 تومن. حالا بهش میگیم که مثلا 10 تومن که دیگه زیاد نیستش که، به گدا هم بدی پست میده. 10 تومن مثلا روز 10 تومن بده، بعد یکم که عادت کردی که اینو از جونت جدا بکنی، حالا مثلا روزی 20 تومن بده، بعد بکنی 100 تومن، بعد 1000 تومن. آخرش قراره این چی بشه؟ بعد چی بشه؟ کریم بشه دیگه. حالا وقتی کریم شد این دیگه نمیبخشه؟ قبلا برای چی میبخشی؟ تا کریم بشه. حالا که کریم شد چرا میبخشه؟ این دیگه هدف نداره، کریم تر دیگه نداره. اگه آخر کرم شد چی؟ اگه همه کرم ها در این بود که دیگه کرم، خداوند اینجوری عمل میکنه، یعنی خداوند ازش میجوشه. شما به یک کس مثلا من ترسو هم میگه برو جبه، خب من میرم جبه برای اینکه این ترس هم برطرف بشه. آقا میزشه یه خورده ادامه. حالا من رفتم جبهه، شدم شجاع. خب نه اون قبلی بهتر بود. شجاع شدم دیگه نمیرم جبهه، خود شجاعت منو به جبهه میکشونه. آقا این درویشا میگن که، گفت که آقا رفته بود حمام، آقا حمام عمومی بود، دید نماز قضا شدم، نه گفت چه نماز نمیخونی، گفت من واصل بی من. گفت تو بی خود کردی واصل، واصل بی من یعنی من واصل شدم، من واصل بی من. گفت بی خود کردی واصل بی من، امیرالمومنین اولین واصل بود، باشه نماز تو بخون، میزد پس گردنش، باشه نماز تو، من واصل بی من. میگه خب قرآن گفته وعبد ربک حتا یأتیک الیقین، عبادت کن تا به یقین برسی. میگه من به یقین رسیدم دیگه تمام شد، من اگه به یقین برسم دیگه یقین منو از عبادت جدا نمیکنه. مثل جود که اگر من خسیس بودم جواد شدم، دیگه جود اجازه عدم بخشش به من نمیده، جود از خودش میجوشه. البته این که میگن هدف خدا چی بوده، ما خلقت و جل من از الله یبنی، اهداف ثانویه، یعنی من الان شدم الحمدلله جواد، حالا میبخشم ولی خودم هدف ندارم، ولی دیگران از این استفاده میکنن، ثمره داره کارم، ثمرش اینه که خیلی از اشخاص از کار من استفاده میکنن. خب حالا میرسیم، تازه همه اینا مقدمه بود. اینا وقتم ادمیز وقت داریم چنده.
مدل انسان یه چیز خاصی توی خلقت خداوند نبوده؟
اصلا انسان بجرد. انسان اصلا یک گل، یک باغ دیگه است، یعنی انسان موجودی است مرکب از این خاک و عالم ملکوت، به خلاف سایر موجودات. سایر موجودات همشون در تلاشن تا برسن به انسان، انسان در تلاشه تا به حق تعالی برسه. چجوری میرسه؟ با فنا، راهش فناست. نه، جود ازش میجوشه، همونطور که جواد لا محال جود میکنه، کریم لا محال کرم میکنه، شجاع لا محال شجاعت ازش میجوشه، حق تعالی این صفات ازش سرریز میشه، خالقیتش خلق میکنه، رازقیتش رزق میده، غفرانش میبخشه خلایق،
این صفات ازش میجوشه. اون شعرام که میگه من نکردم خلق تا سودی کنم تا بر خلایق جودی کنم، اونا اهداف ثانوی است. فاعل تامه هدف نداره، رضا خدا هدف نداره. حالا دیگه الان بگم خدا هدف نداره کسی ناراحت نمیشه با این مقدمات که گفتیم، چون فاعل تامه هدف نداره. این فلسفیش اینه که فاعل تامه هدف نداره. بله، این موجودات دارن شغلشون چیه؟ الان گیاه از مرتبه گیاه بودن کمالش در اینه که بشه حیوان. اگه گیاه الان این خاک رو شما میگی زنده یا گیاه رو میگی زنده؟ کمال این خاک اینه که بشه گیاه. الان این خاک اگه بشه گیاه در مراتب وجود، در پلکان وجود، یه پله مرتبه خودش رو بالاتر آورده. حالا نفس میکشه، حالا غذا میخوره، حالا رشد میکنه، حالا تولید مثل میکنه. این گیاه رشدش به چیه؟ به اینکه خودشو در پلکان وجود یه قدم بیاره بالا بشه حیوان. این گیاه وقتی شد حیوان، این حیوان دایره وجودیش از گیاه خیلی قوی تره. این حیوان کمالش اینه که بشه انسان. انسان از کجا میاد؟ از همین چیزا که میخوره دیگه. این مقدماتمون انسان هست. ما 100 سال پیش تو هر صورت که بیابونا و کوها و اینا بودیم، علف بودیم، خربازه بودیم، بوته ارسفت گوجه فرنگی بودیم، یکی میگفت کود بودیم. نه خیلی، این سیر اختیاری نیست. ما که الان اینجا نشستیم نتیجه 70,000 سال بشریت، یعنی آنچه که از صدق و صفا و خوبی و روح و ریحان در ما هست اگه باشه، این تمام ثمره کار انبیاست. انبیا زحمت کشیدن تا امروز از انسانیت یک کلمه باقی مونده در روی زمین. و هرچی هم از شر و شقاوت و بدبختی هست، مقدمش از شیطانه و آثارش از انسانهای شیطان صفته که امروز روی زمین اوضاع اینطوریه. و این عالم به سمتی حرکت میکنه و قانونش اینه، فرمولش اینه که یک روزی باید این زمین بشه اون زمینی که خداوند اراده کرده که خدا در این زمین پرستیده بشه ولا غیر، و بساط شرک به انواع و اقسامش برچیده بشه. و این روز انشاءالله خواهد آمد. جهان به سمت اون داره حرکت میکنه، جهان به سمتی میره که مردم از همه سنوف ناامید بشن. مردم جهان ناامیدن، به هیچ کس امید نداره. عرض به حضور شما که سوره اعراف یه بخشی هست به نام کلامون فی ابلیس و عملهی. تو اون بخش 6 تا اشکال شیطان به خداوند کرده. ابتدای اون بحث که اشکال کرده، اونجا از علامه اولین مطلبی که فرموده همینه. که از اشکالاش اینه که از هدفت چی بود منو خلق کردی؟ جوابش اینه که فاعل تامه هدف نداره. سوره اعراف یه مبحثی هست به نام، هم اوایل سوره اعرافه، اوایل سوره اعراف، کلامون فی ابلیس و عملهی. توی اون بحث 6 تا اشکال هست. یه قسمتی هست نوشته اشکالات شیطان به خدای تعالی. این مطلب اونجا فرمود. خب کسی سوال داشت؟ شما یه مطلبی رو به زبانتون میارید که این زبان شما ترجمان دل شماست، اما در بسیاری از اوقات در ترجمه دلتون اشتباه میکنه، یعنی در استفاده کلمات. مثل یه کودکی که به شیشه سم اشاره میکنه، میگه به من آب بده، اون مادر و پدر حکیم با زبان کودک کاری نداره، با دلش کار داره. لذا به سوال دلش پاسخ میده، نه به سوال زبانش. هیچ آدمی در زیر این آسمان نمیگه که به من کرم نکن. بله یه موقع آدم از روی قدی سرشون قدی یه لطفی من بکنیم، نخواستم این لطفت. یه چیز دیگه است، اینجا شما خاری رو نخواستی، نه کرم این آقا رو. من خیال میکنم الان ایشون اگه به من یه کرمی بکنه من خار میشم. شما اون کرم ایشون رو که رد نمیکنی، که شما داری خاری رو رد میکنی. دوست نداری خار بشی. خدا هیچ وقت بنده خودش رو خار نمیکنه. بله شما با زبانت میگی من این نعمت رو نمیخوام، اما دلت داره میگه من خاری رو نمیخوام. اونم میگه منم تو رو خار نمیکنم. البته این پس مال اون مقدمه سال قبلی نبوده، این یه چیز جدیده این فرمایش شما. خیلی خوب، حالا این هم آدمای بد که دنیا چی؟ حالا اشکال کجاست؟
بله
الان شما درختایی رو که قطع شده کاغذ، از اون کاغذ این کتابا چاپ شده، اینو یه کار نادرست میدونی یا کار درست؟ بله آها، این که این میز الان درست شده اینو یک کار درست میدید یا نادرست؟ خود این میز دو خلیه طبعا میز باید باشه یا نباید باشه؟ یک کار درست شده. برای اینکه این میز درست بشه چقدر تراشه درست شده؟ خیلی بیشتر از اون موقعی که درختو قطع کردن. چقدر شاخ و برگشو زدن، پوستشو کندن، در مرحله الوار، بعد الوار پرداخت، بعد اومده تو کارخونه، بعد شده این میز، چقدر اونجا تراشه برداشتی. چاره ای نیست که شما وقتی بخوای این میز رو بسازی باید تراشه تولید بشه. منتها اون شاخه بیچاره درخت هیچ تعیینی نمیتونه داشته باشه که شاخه بگه حالا چی میشد ما هم تنه درخت بودیم، بله مثلا میشدیم میز. حالا اون شاخه نمیتونه تعیین کنه، شاخه از تنه هم تنه است. اما انسان میتونه تعیین کننده باشه که تراشه این عالم باشه یا میوه این عالم باشه. اینو خدا بهش این امکان داد. پس طبیعت این نظام اقتضا میکنه که تراشه‌ای در کار باشه. این آدمایی که شما میبینید تراش، مگه میشود که شما یه باقی داشته باشی که هیچ چیزش هدر نره؟ میشه؟ همه شکوفه‌هایی که روی درخت هست اینا همه‌شون بشه میوه، همه میوه‌ها سار نمیشه. اصلا نمیشه، نه اینکه باغبان مشکل داره، ظرفیت باغ اقتضا نمی‌کنه. ظرفیت باغ نه ظرفیت باغبان. خب به باغبان بگی حالا باغبان حالا یه کاری می‌کردی میشد دیگه، تو که خدای قادری. اصلا بگی خدای تو که قادری، حالا این اقیانوس اطلس رو تو این پارچه خونه ما جا بده دیگه، حالا یه کاری بکنش دیگه. حالا تو که قادری حالا یه کار کن، دو تا بشه 5 تا، یا مجموع زوایای مثلث بشه 190 درجه. بعدش هم اگه نشود بگیم آها نتونستی، دیدی نتونستی. این پسر من میشه ریاضی میره تازه کمی ذهنش باز شده. البته من در مرحله مقالطه هستم، هنوز به برهان نرسید. ما تو در این سوال ازم میگم، منم با طنز جوابش میدم. چه جواب بدم؟ کلی مقدمات داره. اصلا میشه خدا یه سنگی بسازه که نتونه خودش؟ زیغ در مقدوره، نه زیغ در قادر. زیغ در مقدوره، زیغ در مقدور که محدود، خدا که محدود نیست. اگر بگوییم خدا نمیتواند، او حد میخوره، میشه محدود. میگه این خدایی که تو گفتی نامحدود که حد خورد. نه، زیغ در مقدوره. این نمیتونه اقیانوس رو تو خودش جا بده. به اقیانوس چه ربطی داره؟ به یه اقیانوس تو معلومه یه اشکالی داری که توی این لیوان جا نمیشی. اقیانوس اشکال نداره، این لیوان کشش اقیانوس رو نداره. بعضی وقتا صدا و سیما از دستش در میره یه چیزایی میسازه. دیشب یه صحنه من تماشا کردم خیلی جالب، یه کسی اومده جون یه کسی دیگه رو بگیره، مثلا اون اسرائیل بود، خیلی هم بریخ بود. بعد این میگفت که آخه این چه خدایی که نمیشه دیدش. یه آینه رو شکست، یه تیکه کوچیکی از آینه رو شد که خودت توی آینه به من نشون بده. هرچی اینجوری کردی فقط چشمش میفته توی این آینه. گفت اشکال از توی از آینه است. یه آینه نمیتونه من نشون بده، اشکال از آینه است یا از منه؟ من که منم دیگه، آینه کوچیکه نمیتونه، من توش جا نمیشم. پس زیغ در مقدوره. من تا حالا من بهم بگم زیغ در مقدور نمیفهم، البته من میگم که بعد مثلا 10 سال دیگه نه یه بابام جواب نده، 10 سال دیگه بفهمه. گفتم زیغ در مقدوره، ولی بعد 10 سال دیگه بیا تو شهرشو بگم. بله.
اون نیازه رو کسی میخواد برطرف
کنه. خب اون نیازه رو خودشون خود به خود برطرف میکنن.
اگه همه دنیا
ما تا میکشیم کنار، ما تا میکشیم کنار، میگن جامعه اسلامی احتیاج داره. من به الکفای موجود است که آدم بدی بشه. از اونجا نباید قصه خورد. ببین مسئله اینجاست. این که من با اختیار خودم میشم اون میوه خراب، بعد حالا در اثر خراب شدن من شما رشد میکنی، این که اشکال نداره. که اگر من بدون اختیار خودم اینجور میشدم، مثلا اون میوه درخت الان تگرگ که میاد میزنه که تعیین نمیکنه به کدوم سیب بخوره. یه سیبای شاهشناسی هست مال جابونه، بعد اینا اصلا از در باغ خارج نمیشه، همونجا سوار کامیون میشه میره برای خلیج، میره برای برادران عرب. آره صادر میشه به اونجا. بعد یه باقی هست امسال تگرگ اومده بود، این تگرگا خورده بود به سیبا، به اون نقطه‌ای که تگرگ خورده بود اون نقطه دیگه رشد نمیکنه، بقیه جای سیب رشد میکنه. این یه سوراخ یه چیزی مثلا زائده اینجا دیده، اون سیبا دیگه نمیخره. ولی این سیبا رو نمیدونم، شما شاید نخورده باشید، شاید هم خورده باشید، اصلا در دنیا بی‌نظیر. این آقای هوایی هم که مدیر مرسی ماست از این آشنا زیاد داره، رفت یه دو سه تا گونی از این سیبا آورده بود و بعد خیلی سیبای خوشمزه یه جای شما خالی. به این رفقا میگفتم شما محمدپور ببین این روش نوشته رحیمی، اون تگرگی که از آسمون میومد، چون این تگرگ این نمیخورد این سیب به دست ما نمیرسید. این زده نوشته بوده این سیب روزی رحیمی است، حالا قرار بود روزی اون شیخ عرب بشه اگه سالم بود حالا اینش به ما رسید. ولی حالا مقصود این که این رابطه نگاه خیلی دیگه توحیدیه، ولی اون تگرگ که داره میخوره به این که تعیین نمیکنه، اون درخته بگه خودش تعیین کنه وایس جلو تگرگ، بعدم میگه خب خودت وایس جلو دیگه جا خالی بده، این که نمیشه. ولی انسان خودش تعیین میکنه که تگرگ بهش بخوره یا نخوره. این فرق مسئله اینجاست. تا وقتی که مسئله اختیار برقراره این اشکال شما وارد نیست. بله این عالم طبیعتا شر و خیرش با هم ممزوجه، ولی معنا این نیستش که حالا چون شر و خیر با هم دیگه ممزوجه پس کسی دستش بسته است. هیچ کس دستش بسته نیست.
بخش من قسمت اول حرفشون خود مخالف هم، اگه یه جایی باشن ده نفرشون هم آدم خوبی باشن به کمال نمیرسن، حتما باید یه آدم
چرا؟ بسدشون. چرا؟ چون به غیر از انسان یه موجود دیگه هم در عالم هست که اون مبدع شروره، یعنی اون شر در عالم هست چه انسان ها شرور باشن چه نباشن، اون مبدع شرور شیطانه، این موجود هست توی این. بله اگه اون نباشه ما رشد نمی کنیم. از یکی از نعمتهای خود از شیطان، از نعمتهایی که ما بعد ازش استفاده می
کنیم.
اینا رو همه رو تو اون بحث شیطان جواب دادیم، ولی پاسخش اینه که اگر شری نباشه خیری در کار نیست. شما اگه بخوای شر رو حذف کنی لامحاله خیر هم حذف میشه، درسته؟ خیر کی معنا پیدا میکنه؟ وقتی که شری باشه دیگه. شما من بگو اطاعت کی معنا پیدا میکنه؟ وقتی که سرپیچی معنی داشته باشه. الان مثلا منو بابت اعمال معدم مثلا مؤاخذه میکنن که چرا معده تو دیروز غذا رو هضم نکرد، چرا مثلا پریروز یه خوری زودتر هضم کرد، این که در اختیار من نیستش که.
نه اینو میفهمم، نه اینکه به خاطر جزئیات
صفت یا مزل، مزل ازلال کار خداست دیگه. یهدی بهی کسی را و یزل بهی کسی را و ما یزل بهی الا الفاسق. دعای جوشن کبیر اگه بخونی که از اسماء خدا مزل، یا مزل با زاد، از این صفت شیطان خلق شد. اصلا اختیار مثل یک قطره است در یک اقیانوس. گرچه ما اختیار میکنیم، اما هزاران عامل کنار هم دیگه قرار میگیره تا این اختیار ما شکل بگیره. شما فرمودین یه نسل، من بالاترشو گفتم، من گفتم بشریت، گفتم 70,000 سال بشریت کار کرده تا امروز من و شما اینجا نشست. یعنی من و شما اگه اون بشر اولیه بودیم اصلا لایق شریعت نبودیم، نزدیک به حیوان بودیم، نزدیک به افق حیوان بودیم. خیلی کار کردن تا ما شدیم ما. این حدودیه، میگن ظاهرا تاریخ این بشر به 70,000 سال هست. طوری میگن، نظرات مختلف هست، یکی از نظرات. خیلی شما بعد وقتی حسرت بخوری که بساط تغییر برچیده بشه، اون روز باید حسرت بخوری. شما که الان نشستی قدرت تغییر همه چیزو داری. خب بله، در وجود ما نیست، به ما یک مسیری رو گفتن که ما اون مسیر رو بریم تا اون میل در وجود ما پیدا بشه دیگه. خب دیگه اون یه حالا ما رو بدته کردن مسیر. همه بشریت، بله، نه تکاملی که داروین میگه رو من نمیگیم. ما تکامل به معنای تبدیل یک نوع به نوع دیگر رو قبول نداریم، اما تکامل انسانی رو قبول داریم که انسان کامل تر شده. تربیت، شما الان یه بچه رو نفرستش تو مراکز آموزش، بفرستش، فرق نمیکنه، درجه فهمش فرق نمیکنه، فرق میکنه با تحصیل، اون فهم رشد میکنه. بس دیگه، قبل از ورود ما کتاب رو نخوندیم، ان شاءالله ترسه حاشیه رفتیم.